الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد نقوی لباس الفاظ بحث اجتماع امر و نهی جلسه 385 چهارشنبه مورخ 2/10/94.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در تکمله بحث اجتماع الغسل مع الصلاة این است که آیا در اجتماع غسل با صلات در صورت جهل فاعل جای تمسک به حدیث لا تعاد هست یا نیست؟ اگر جاهل مقصر باشه که ملحق به عالم عامد است و جای تمسک به حدیث لا تعاد نمی باشد، و اما اگر جاهل قاصر است، نمی داند که این مکان غصب است، فصلا فیه بعد الصلاة علم به غصبیت مکان پیدا کرد، آیا حدیث لا تعاد رو میتونه جاری کنه و نتیجه بگیره صحت صلات خودش رو، یا نمیتونه جاری کنه؟ در مثل ساتر مغصوب بلا شبه حدیث لا تعاد قابل جریان است، زیرا شرطیت ساتر برای صلات، شرطیت اباحه ساتر برای صلات، رعایت نشده است، حدیث لا تعاد میگه با این که این شرط رعایت نشده نماز رو نمیخواد اعاده کن. اما در صلات در مکان مغصوب توجه داشتید که مشکلی که مثل محقق اصفهانی و مدرسه نجف قائل بودند این بود که هویت سجده اعتماد علی الارض است. فمن سجد فی مکان مغصوب اخلال به هویت سجده داشته است شرعاً، لذا در نماز مشکل می دیدن. حدیث لا تعاد اینجا جاری نمی شود، شامل این مورد نمی شه، چون در حقیقت اخلال به ما هو سجدتون عند الشارع است، لذا حدیث لا تعاد اینجا قابل جریان نیست.
یعنی چون ترکیب اتحادی میشه قابل جریان نیست.
حالا دیگه
خب حالا اگر ما در همین تسل مقصوب هم هر سلام هر سلام بگیم این تفضیل بکنیم درگردیم ترکیب انزمامی رو به اتحادی نمیشه؟
نمیشه اصلا ترکیب اتحادی باشه. بحث کردیم اینا رو تصویر داره در ستر مقصود ترکیب اتحادی با صلات اصلا تصویر نداره.
مولا لا یحب اجزاء
الصلات،
یعنی اجزاء الصلات یکی از اجزاء الصلات خاصه، یعنی
شرط جزء نیست. ببینید شرطیت دیگه این رو که البته حالا تا چند روز استصحاب یوم العید کنیم ما بالاخره. آقای رضوی صبح میگو تا 40 روز کجاست؟ نیست نیست که میگو تا 40 روز هنوز بالاخره باقیه. پس بنابراین اگر در کلمات برخی از فقها ملاحظه کردید که در سطر مغصوب حدیث لا تعاد را مطرح می کنن ولی در صلات در مکان مغصوب حدیث لا تعاد نمی آورن و برخی هم اشکال کردن، اشکال لیس فی محله. مورد پنجم از موارد اجتماع امر و نهی اجتماع عنوان غصب با وضوع غسل و تیمم است. در باب وضوع عرض کنم که این بحثی که الان نسبت به صلات رابطه صلات با غصب داشتیم یک هویت اشاره به بحث فقهی بود، ولی هر کدومش ریزکاری داره واقعا. یعنی ما فی الجمله خواستیم تطبیقات اصولی رو با فقه توجه داشته باشید، اما باز از ریزکاریاش غافل نشید. بحثی که در فقه میخواد حالا چند روز معطلیم، ما در فقه بخواد بحث تفصیلی بشه حداقل 5 برابر این وقت لازمه واقعا که همه آرا انظار ریزکاریا بیان بشه. همین حدیث لا تعاد اینجا حرفایی داره، این قلت و قلتایی داره، آیا اعتماد علی الارض شرط و سجده است یا نه جزء هویت سجده است، اینو یک بار اشاره کردیم. آیا وقتی میگن حدیث لا تعاد در سجده آیا سجده عرفی است یا سجده مأمورون به شرع، خیلی ریزکاری داره. یالا سربسته خواستیم در این حد که بدونید انقلت شده چرا در سطر حدیث لا تعاد جاری کردی، در مکان صلات در مکان مقصود حدیث لا تعاد جاری نکردید. خب جوابش هم اینه که اشاره کردیم اینجا بحث سجده مهم، یادتون حرفای محقق اصفهانی رو یکی یکی ذکر کردیم، عمده اشکال در صلات رو بحث سجده زوم کردن، اونم چون اعتماد علل عرض است. وقتی بحث سجده شد هویت سجده دچار تردید بود، حدیث لا تعاد شاملش نمیشه. حالا عرض کردم اینا سرفسته دیگه، جای خودش باز تفصیل بیشتر باید بحث بشه. چطور؟ خب بازم مشکله دیگه. الان اعتماد علی مایسته و سجود نبوده، نه دیگه نبوده دیگه. حالا قربا با توضیح بدید بعد ببینم مقصودتون چی. در باب وضو در فقه باز فقها میگویند شرط است که ما و ظرف و مکان وضو و مصب ما مباح باشه، فلا یصح وضو لو کان واحدا منها غصبا. خب اینجا هم باید چند نکته ولو گذرا مورد بررسی قرار بگیره. یک، لما ذا مشهور حکم کردن اگر وضو در مکان غصبی بود در صورت علم و عمد وضو باطل است. نکته دوم، آیا در صورت جهل تقصیری حکم کردن به بطلان الصلاة، ببخشید به بطلان وضو، یا حکم نکردن به بطلان وضو؟ مثلا همینجا کلمات مرحوم نائینی رو تو فقه ببینید با صلات مقارنه کنید. ممکنه کسی ادعا کنه عجیب، مرحوم نائینی در صلات در مکان مغصوب لوکان جاهلا مقصرا حکم به بطلان میکنن، اینجا در وضوی در مکان مغصوب لوکان جاهلا مقصرا ببینید حکم به بطلان میکنن یا نه. و فرقش چی؟ چه فرقی داره؟ نرو؟ باید مورد مداقه قرار بدید. نکته بعد، در صورت جهل قصوری آیا حکم به صحت وضو می کنن در مکان مغصوب یا نه؟ قدما چی میگن؟ متأخرین چی میگن؟ رو چه تطبیقی حرفا رو میزنن؟ در صورت نسیان و اضطرار چگونه است؟ آیا حکم به صحت وضو است یا بطلان وضو؟ ببینید نکته اول فی الجمله، اگر وضو در مکان مغصوب و فضای مغصوب باشه، عالمان آمدن گفته شده است که وضو و غوص و تیمم مصداق تصرف در فضاء مغصوب است و این تصرف حرام است. ترکیب اتحادی است، غسل و مسح و ضرب الید علی الارض در باب تیمم متحد است با غسل، لذا حرمت تعلق بما تعلق به الوجوب. ترکیب اتحادی است، وضو در مکان مغصوب نهی داره، قابلیت تعلق امر نداره، لذا باطل. ممکنه اینجور گفته بشه. یک نگاه. نگاه دوم، گفته شود که اینجا ترکیب بین افعال وضو با غسل عرفاً ترکیب اتحادی نیست. در وضو هویت وضو مرور الماء على العضو، آب روی دست رو بگیره، مرور الماء على العضو فعلی مثل قیام در صلات، مثل رکوع در صلات. خاطرتون هست که می گفتیم رکوع در صلات فعل قائم بفاعل است، غیر از کون فی المکان المغصوب است. او تصرف در غصب است، نه این فعل فاعل که مرور الماء علی العضو باشه. بله، مقدمه مرور ما على العضو تحریک الید است. شما دستو در این فضا حرکت میدید، پر از آب میکنید، میریزید رو این دست، تار میختید، اینا مقدمه غسل است. غسل اون مرور الما على العضو است. مقدمه دمه رو بگویید حرام است، سلم نایی رو قبول کردید. حرمت مقدمه لا تسری الازل مقدمه، لذا خود زل مقدمه که مرور الماء علی العضو باشد، او مصداق تصرف غاصبانه نیست، او فعل فاعل است، یا ذل مقدمه یک فعلی است که اون فعل مصداق غصب است. حرمت از مقدمه بزل مقدمه سرایت نمی کن. دقت کنید، قائلین به بطلان در صورت علم و عمد جمعیشون میگویند در صورت جهل قصوری، شک داشت مکان غصبی است یا نه، به حکم قاعده ید گفت مکان غصبی نیست ظاهرا، در این مکان وضو گرفت، ثم من کشفه که مکان غصبی است، اما حرفای باب الصلات. آقایان قائلن وضو در مکان غصبی در صورت جهل قصوری صحیح است، چه جاهل به موضوع باشه و چه جاهل به حکم باشه، بلکه گفته شده است صاحب مفتاح الکرامه ادعای اجماع کرده است که ما اجماع داریم بر صحت این وضوع، لو کان جاهلا قاصرا. یادتون هست، حالا بازم اشاره میکنیم ذیل این بحث، که حضرت امام وای که در اجتماع امرونه جوازی هستن، حتی در تعبدیات در قصد قربت میگن هیچ فعل واحد من حیثی مقرب من حیثی مبعد، جاهای قائل باید علال قاعده قائل به جواز بشن، میگن آقا یه اجماع داریم. ما از یه اجماع نمیتونیم دست بریم، آیون اجماع دارن بر بطلان. جاهای علل قاعده باید مشی دیگری داشته باشن، به مناسبت در خلل فی الصلاه میگن اجماع داریم بر جواز، ما ایم و این اجماع، اجماع رو چکارش کنیم؟ حالا یک جا بحث خواهیم کرد که اجماعی که فضل ابن شازان گفتیم مخالفش، اجماعی که نقل از شیخ کلینی که وضوع با آب غصبی جایزون، این اجماع چطور شکل بگیره با اینکه موجودین در عصر نس افرادی مثل فضل ابن شازان که سر حلقه اتصال روات درجه یک زمان امام صادق و امام باقر با بعد هستن، سر حلقه ارتباطن، اونا قائل به جوازن مثلا، چطور اجماع؟ یا در مقابل حالا اینا رو هم سربسته اشاره میکنیم. اینجا دقت کنید، برخی از متأخرین مثل مدرسه نجف نسبت به این مسئله صحت وضوع در صورت جهل قصوری اشکال میکنن. خلاصه اشکالشون این است که می‌فرمایند این اجماع اجماع تعبدی کاشف از رضایت معصوم نیست که ما بهش استناد کنیم. وجهش این است که به کلام فتوا دهندگان که مراجعه کنید میبینید برای این افتائشون مستند ذکر میکنن، اقامه دلیل میکنن، حد اقل اجماع محتمل المدرک است. لذا اگر نگاه مجمعین به این دلیل است که میگویند در موارد اجتماع امر و نهی است، اگر عالم به غصبیت است حرمت منجز است، حرام و مبغوز نمتونه مصداق واجب و محبوب و مقرب باشه، ولی اگر جاهل قاصر بود حرمت منجز نبود، وظیفه ظاهریش ارتکاب حرام بود و وضو با این آب در این مکان غصبی، مانعی نیست از این که عمل رو به قصد قربت انجام بده، زیرا حرمت منجز نیست تا مانع از قصد قربت باشه. عمل میتونه مصداق واجب باشه، قصد قربت هم متمشی. مدرسه نجف میگوین اگر نگاه این چنین است، این نگاه مشکله داره، به خاطر این که در جهل قصوری قبول داریم ظاهرن جواز ارتکاب و ترخیص است، حرمت ظاهرن مرتفع است، اما مثل باب اضطرار نیست که حرمت واقعی مرتفع باشه. رفع ما لا یعلمون هم در ما لا یعلمون رفع ظاهریه، حرمت واقعی به حال خودش باقی است، ظاهرا مرخص است. لو توزع در این مکان عقاب نداره، جواز ظاهری داره، اما لو توزع بهی ثم کشف الخلاف، معناش اینه غیر مأمور به واقعی رو به جای مأمور به واقعی انجام داده است و اجزاء غیر مأمور به از مأمور به صحیح نیست. لذا فتوا میدن اذا توزع فی مکان مغصوب با جهل قصوری و سلا معهو ولو 10 سال ثم کشف الخلاف، اینجا باید وضو و نمازهای خونده شده همه اعاده بشه. ولی الکلام تتمتون که خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.
Thank you.